قبول نمی‌کنه.
نمی‌تونید بفهمید که این آیه مربوط به چه دلیلی است.
پس بسیاری از آیات قرآن هم که ناظر به یک وقایع تاریخی هست، احتیاج داره به یک مدرک مستند تاریخی، که البته در درجه اول باز هم اون مدرک مستند بیان معصوم خواهد بود. ولذا ما در تاریخ هم تا اونجا که ممکن باشه در درجه اول از بیانات معصومین استفاده میکنیم. اگر نبود بیانات معصوم، اون وقت سراغ قرائن دیگر تاریخی و بیانات مورخین. در حال اینها هم چیزهایی که در تفسیر قرآن میتونه به ما کمک کنه. فقط میرسه به یه سلسله مسائلی که خود قرآن در مقام بیان اونها نیست. یه بحث از قرآن در مقام بیان یک نکته‌ای هست، ما نمی‌دونیم چجور باید این مطلب رو استفاده کرد. این تخصص می‌خواد در آشنایی با مفاهیم قرآن، با لهجه قرآن، مثل مفسر سیاسی که سخن یک سیاست‌مداری را تفسیر می‌کنه. هرقدر مفسر بیشتر غور در آیات بکنه و در دقایق قرآن بیشتر دقت بکنه، این دقایق خود ذرائط را بهتر می‌دهد. ولی یه وقت اصلا خود آیه در مقام بیان این نیست که این کار به چه صورت مثلا باید انجام می‌گیرد. یا این واقعه تاریخی را بیان می‌فرماید، بعضی از نگاهشون نمی‌خواد بیان بکنه. خیلی روشنه. روی یک چیزهایی تکیه می‌کنه، اما یه چیزهایی را که چه بسا مورد خاص که عموم مردم هم هست، اونها را رد میشه از این. مثلا داستان اصحاب کهف در قرآن نقل شده. میفرماید بعضی گفتن ادعای اینها هفت نفر بود، بعضی گفتن ادعای اینها پنج نفر بود، ولی خدا بهتر میدونه که ادعای اینها چند نفر بود. این تعداد که قرآن میخواد مردم را از بحث درباره یه چیزهایی که فایده ای به حالشون نداره منصرف کنید. این حالا پنج نفر بودن یا هفت نفر بودن، اون چی شما باید از این داستان بیاموزید تغییری نمی کنید. چرا درباره یه چیزهایی بحث می کنید که فایده نداره به حالتون؟ چه بسا نکته این که این قسمت رو مذکور می کنه قرآن همین باشه. پس نمیخواد قرآن بگیم که اصحاب کهف چند نفر بودن. ما چه اصراری داریم که از گوشه و کنارش بخواییم یک چیزای استفاده کنیم که قرآن نظرش اینه که مثلا هفت نفر بودن. در واقع قرآن با همین مذکور گذاشتن داره ما به ما درس میده. میگه دنبال چیزی برید که براتون مفید باشه. چیزی که هیچ فایده این نداره دانستن و ندانستنش چرا بحث کردیم؟ دست بکم اونها را درجه دوم و سوم قرار بدیم، در درجه اول دنبالش تایی ضروری بریم. داستان اصحاب کهف در چه زمانی از تاریخ، در چه قرنی واقع شده؟ بیشنیم قهرمانان این داستان اسمشون چی بوده؟ نمیده چی بوده. فقط اونها را به نام فتیه نام میده. یک عدد جوان مرد. پس اگر قرآن خودش در صدد بیان یه مطلبی نیست، ما این را هزاری در خود قرآن هم قابش کنیم، نمی کنیم اون مطلب را کشف کنیم و نباید هم بکنیم. و همچنین در مورد احکام، شما وقتی سرتاسر قرآن رو می‌گردید می‌بینید کمتر سوره‌ای بلکه کمتر صفحه‌ای که صحبت از نماز نشده بود. اما هیچ جا نگفته نماز چجور بکنه. این پیداست که قرآن در صدد بیان این نیست، بیانش خاصه به پیغمبر واگذار کرده. این ساده است. ببینید پیغمبر ما چه جور نماز بکنه همین جور نماز بکنه. ولذا پیغمبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. اینجوری که من نماز بکنم شما من بکنم. اما یه چیزهایی را دقایقش را روش انگوش گذاشتیم. حالا چه حکمت هایی بوده که می این دقایق انگوش گذاشته؟ البته ما احاطه بر همه حکمت های قرآن نداریم. مثلا در باره این که وقتی شما پول به هم قرض میدید یه سند کتبی بگیرید، دو نفر شاهد باشه. اگر یه جایی هست که خودتون نوشتن بلد نیستید، کسی هم نیست که براتون بنویسه، یک گروگان از طرف بگیرید. یک آیه در قرآن، بزرگترین آیات قرآن از نظر کثرت کلمات تعلیم میده به ما کیفیت قرض و رهن و کفاوت و سند نوشتن برای معاملات و امثال اینها. روی دقایقش تکیه میکنه. یه نفر بنویسه نویسنده مبادا از این کار خودداری بکنه، بغض رو بکنه از اینکه اون وقتا نوشتن کم بودی. نویسنده مبادا بغض رو بکنه از اینکه یادداشت کنه بنویسه، مبادا غلطی بنویسه، به عدل بنویسه، عادلانه سند رو تنظیم کنه. اون کسی که حق دارد او املا کند، او بیان کند و نویسنده بنویسد. بعد از همه اینا دو تا شاهد هم بگیرید. در سفری شما میخواید پول قرض بدید و کاتبی نیست، گروگان بگیرید. این دقایق رو بیان کنید. و بسیاری از مکاتی که الان در سرد بیانش نیستن، ولی میبینیم یه جاهایی که میرسه اینها رو بیان نکنید. این پیداست که نخواسته به اون وسیله بیان بود. حالا چرا؟ اون حکمتش پیش ما نیست، ما همه حکمتهای قرآن را نمیدیم. این جاهاست که قدر متعقن باید به پیغمبر مراجعه کرد. به تو باید یه نل ناس ما نزل الیه این تو باید بیان بود. و بعد از پیغمبر اکرم به عقیده ما و بعضی از برادران اهل تسنن که مقام علمی ائمه اطهار را و رهبری علمیشون را قبول دارند، این تبیین به قدرت ائمه اثناعشر سلام الله علیهم اجمعین. پس خلاصه عرایضم این شد: اولا مراجعه به قرآن و استفاده از قرآن بر ما فرض است، وظیفه ایست که حتما باید انجام بشه، مخصوصا در این زمان که افکار التقاطی، افکار ناخالص در میان مسلمان ها مواج شده و محکی که می تواند این افکار را خالص و ناخالص از هم جدا کنه قرآن کریم. نتیجه بحث دوم این شد که برای مراجعه به قرآن تنها آشنایی سطحی با زبان عربی و مراجعه کردن مثلا به محکم و مفحص و اینها کافی نیست. اینها کارهای کودکانه، به هیچ وجه اینها ضمانت صحت نداره. اگر ما حق میدیم که کلامات کلمات بزرگان را به بزرگان ادب، چه بزرگان سیاست، چه بزرگان علم باید به وسیله متخصصین تفسیر بشه، باید بپذیریم که قرآن هم میباید به وسیله متخصصین تفسیر بشه. البته آیاتی هست که مفاهیمش بسیار روشنه و برداشت سطحی از اونها، یعنی اولین مرتبه معنای اونها را فهمیدن، اینها برای کسی که آشنایی به زبان عربی داشته باشن کافیه. اما نباید به خودمون حق بدیم که به عنوان مفسر قرآن تنها به مختصر اطلاعاتی که از ادبیات داریم اکتفا کنیم و میباید حتما برای تفسیر قرآن علومی که در این راه لازم است و عمدش ادبیات عربی اول تحصیل کنیم، دوم احاطه بر قرآن پیدا کنیم و آیات مشابهی که در اون زمینه وجود داره و میتونه مفسر باشه، اینها را هم مورد توجه قرار دیم و قرآن را با قرآن تفسیر. و در بسیاری از موارد هم هست که هیچ کدوم از اینها علاج کار را نمی کنه و حتما باید سراغ بیانات ایزان برکم و انجام خاص بهم. این حاصل دوتا هر مسئلی که مبتلکان بیان کرده. آقایون اگر سوالاتی دارن می کنم مطرح بزنن در نیم کار وقت داریم برای این کار در تنگیم ساعت تنفذ مجددن جلسه شروع شد.